سرشت جنسی انسان جلد چهارم
فصل 17. گاهی یک آلت مذکر صرفاً یک آلت مذکر است.
www.wordpress.com
کار درستی میکنیم که آزادی بی حد و حصر رو نافرمانی این عضو را یادآور می شویم. عضوی که بسیار بی موقع در زمانی که ما نمی خواهیم خود را به جلو می کشد و بسیار بی موقع وقتی که بیش از هر زمان دیگر به آن احتیاج داریم ما را ناامید می کند. این عضو بر سر دستیابی به اقتدار به شکلی متکبرانه با اراده ما رقابت می کند و لجوجانه و مغرورانه همه تحریکات انجام شده توسط ما را رد می کند. هم تحریکات ذهنی و هم دستی ما را. میشل مونتین در باب آلت مذکر، احتمالاً آلت خودش. حواستان با خندیدن پرت نشود. انسان مذکر اندام جنسیش را بسیار جدی می گیرد. در روم باستان، پسران ثروتمند از یک بولا استفاده می کردند. یک قوطی کوچک که در آن یک نسخه المثنى از یک آلت راست شده قرار داشت. این آلت مینیاتوری که در این قوطی قرار داشت اصطلاحاً به عنوان فاسینوم نامیده می شد. تصویر صفحه بعد و نشان از تعلق جوان مذکور به طبقات بالای اجتماع داشت. در همین راستا در کتاب یک ذهن برای خودش دیوید فریدمن در مورد تاریخ جالب توجه و آموزنده آلت نر می نویسد امروز 1500 سال پس از فروپاشی امپراتوری روم برای توصیف هر چیزی به قدرتمندی یا برانگیزانندگی یک نعوز از واژه فاسینیتینگ بسیار شبیه به فاسینوم به معنای هیجان انگیز و با شکوه استفاده می شود. با کمی به عقب برگشتن بیشتر در میابیم که در کتاب‌های مقدس تورات و خروج فرزندان جاکوب از ران او جوانه می‌زنند. اکثر مورخان موافقند که ران عملاً یک راه مؤدبانه برای اشاره به چیزی است که بین ران‌های یک مرد قرار دارد. فریدمن می نویسد به نظر واضح می رسد که بین یهودیان قسم خوردن مقدس از طریق دست گذاشتن بر روی عضو نر صورت می گرفته است. بنابراین دست کم به گفته فریدمن عمل قسم خوردن بر روی بیضه فرد هنوز هم احتمالاً در واژه تستیفای به معنای شهادت دادن یا در زبان فارسی در اصطلاح به مردانگی قسم به حیات خود ادامه می دهد. از این مسائل عجیب و غریب تاریخی که بگذاریم برخی استدلال می کنند که متوسط بودن اندازه بیضه انسان و کمتر بودن تعداد اسپرم انسان در مقایسه با شامپانزه و بونوبو وجود هر گونه رقابت اسپرمی قابل ذکر در جریان تکامل انسان را منتفی می سازد. بله، این درست است که میزان اسپرم انسان 60 تا 10 به توان 6 در 235 در هر میلی لیتر است. در مقایسه با رقم تأمل برانگیز 10 به توان 6 در 548 در شامپانزه ها، اما رقابت اسپرمی تنها به یک موضوع محدود نمی شود. برای مثال در برخی از گونه ها مایع منی طوری است که یک در پوش تناسلی تشکیل می دهد و به این طریق مانع ورود هر گونه اسپرم متعاقب به کانال سرویکال یا رحمی می شود. جالب است که گونه هایی که درگیر این نوع رقابت اسپرمی هستند، نظیر مارها، جوندگان، برخی حشرات، کانگروها، عموماً دارای آلتهایی با کلاهکهایی بالا آمده یا انحنامانند در انتها هستند که کارکردش بیرون کشیدن هر گونه در پوش ساخته شده توسط نر قبلی در دهانه رحم است. هرچند دست کم یک تیم از محققان داده هایی ارائه کرده اند که نشان می دهد مردانی که به طور مکرر آمیزش می کنند منی ای تولید می کنند که برای مدت طولانی تری به حالت ژله‌ای و دلمه‌ای باقی می ماند. اما به نظر نمی رسد دستگاه جنسی انسان مجهز به این درپوش های تناسلی باشد. با این حال اگرچه آلت نر در انسان انحنای تحتانی ندارد، اما پیچیدگی های خاص خودش را دارد. آلن دیکسون متخصص مسائل جنسی نخستی ها می نویسد، در نخستی هایی نظیر گیبون ها که در گروه های خانوادگی شامل یک زوج بزرگسال به علاوه فرزندان زندگی می کنند، معمولاً نر دارای آلتی کوچک و نسبتاً تخصص نیافته است. اما در گونه ای مثل انسان موضوع کاملاً برعکس است و آلت نر در انسان نه کوچک است و نه تخصص نیافته. زیست شناس تولید مثل راجر شورت فامیل واقعی اوست، می نویسد بزرگ بودن آلت راست شده نر در انسان در تقابلی شدید با آلت میمونهای انسان ریخت بزرگ قرار دارد و این پرسش را برمی انگیزد که چه قواعد تکاملی خاصی در کار بوده است؟ اینجاست که جفری میلر جلو می آید و می گوید در بین تمامی نخستی های موجود انسان مذکر بالغ دارای درازترین، کلفت‌ترین و انعطاف پذیرترین آلت نرینه است. هوموساپینس، میمون انسان ریخت بزرگ با آلتی بزرگ. انحنای غیرعادی کلاهک آلت نر در انسان باعث ایجاد یک تاج لبه‌دار برای آلت می شود که این ساختار ویژه همراه با تلمبه‌های پرفشار مکرری که در آمیزش جنسی نر انسان به چشم می‌خورد بین 500 تا 1000 ضربه در یک آمیزش عاشقانه باعث ایجاد خلأ در مجرای تولید مثلی ماده می‌شود. این شرایط خلأ اسپرم‌های احتمالی موجود از نر قبلی را از طرف تخمک بیرون می‌کشد و به این شکل به اسپرم خود مرد کمک می کند تا به محل عملیات فرستاده شود. اما آیا این حرکت ایجاد کننده ی خلأ باعث نمی شود که اسپرم خود آن مرد نیز بیرون کشیده شود؟ نه. زیرا در لحظه انزال پیش از آنکه آلت حالت متورم یا سفت خود را در بخش ساقه از دست بدهد، سر آلت کوچک می شود و به این شکل عمل مکش را که می تواند فرزندان خود مرد را از مجرای زن بیرون بکشد خونسا می کند. چه هوشمندانه. محققان شجاع و بی ترس توانستند در شرایط آزمایشگاهی این فرایند را که به جابجایی منی معروف است نشان دهند. در این آزمایش آنها به جای منی از منی مصنوعی که از مایع سفید رنگ درون دانه های بلال ذرت به دست می آید استفاده کردند. از همین مایع برای شبیه سازی انزال های اغراق‌آمیز در بسیاری از فیلم های پورن استفاده می شود. پروفسور گوردون جی گالوب و تیمش با استفاده از واژن های لاستیکی و آلت نرینه مصنوعی نشان داده اند که تنها با یک تلمبه آلت مصنوعی بیش از 90% از مخلوط منی مانند خارج می شود. گالوب در مصاحبه با خبر آنلاین بی بی سی این موضوع را چنین توضیح می دهد. نظریه ما این است که در نتیجه وجود رقابت برای پدر بودن، در نرهای انسان آلتهای مجهز و منحصر به فرد تکامل یافته است که قادر به خارج کردن منی باقی مانده از سایر نرها در واژن ماده است. ارزش دارد که یک بار دیگر تکرار کنیم که آلت نر در انسان درازترین و کلفت‌ترین آلت در بین تمامی نخستی هاست، هم با معیار مطلق و هم با معیار نسبی. و علی‌رغم تلمبه‌های سنگینی که نر انسان می‌زند، مدت آمیزشش با اختلاف بسیار فاحشی طولانی تر از بونوبوها 15 ثانیه، شامپانزه ها 7 ثانیه یا گوریل ها 60 ثانیه است. نر انسان به طور میانگین بین 4 تا 7 دقیقه دوام می آورد. این در حالی است که آلت نر در شامپانزه یک عضو باریک و مخروطی شکل است و در آن چیزی شبیه به کلاهک لبه‌دار موجود در آلت نر انسان نیست. به همین شکل در آمیزش شامپانزه ها و بونوبوها تلمبه زدن های مداوم نیست، شایع نیست. خودمانیم، اصولاً در 7 ثانیه چه کاری را می توان به طور مداوم انجام داد؟ به این ترتیب، اگرچه نزدیکترین میمون های انسان ریخت خویشاوند ما از نظر اندازه بیضه از ما پیشی گرفتند، اما از نظر اندازه آلت جنسی، مدت زمان آمیزش و طراحی تخصصی آلت در مقایسه با انسان حرفی برای گفتن ندارند. علاوه بر این، حجم میانگین منی در یک انزال انسان حدوداً 4 برابر بیشتر از شامپانزه است که با در نظر گرفتن این موضوع تعداد سلول‌های اسپرم انسان مذکر در هر انزال در حدود شامپانزه قرار می‌گیرد. به این پرسش برگردیم که آیا اندازه کیسه بیضه انسان در نیمه خالی است یا نیمه پر؟ بیرون بودن کیسه بیضه از بدن در گونه انسان از وجود رقابت اسپرمی در جریان تکامل انسان خبر می‌دهد. گوریل ها و گیبون ها به مانند اکثر پستاندارانی که دارای رقابت اسپرمی نیستند، عموماً مجهز به این بخش نیستند. کیسه بیضه شبیه به یک یخچال یدکی در یک گاراژ است که تنها برای سرد نگاه داشتن آبجو قرار داده شده است. داشتن چنین یخچالی نشان می‌دهد که احتمالاً شما از آن نوع افرادی هستید که هر لحظه احتمال می‌دهد برایش یک مهمانی جور شود. پس می‌خواهید که برای این موضوع آماده باشید. کیسه بیضه نیز کارکرد مشابهی دارد. این عضو از طریق چند درجه خنک‌تر نگه داشتن بیضه‌ها در مقایسه با زمانی که داخل بدن باشند، به اسپرم ها امکان تجمع و زنده ماندن به مدتی طولانی تر می دهد تا چنانچه نیاز بود اسپرم کافی در دسترس باشد. هر کس که تا به حال از این نوع یخچال ها تهیه کرده باشد می تواند به شما بگوید که این تنظیمات بالقوه پرهزینه است. در مورد کیسه بیضه نیز همینطور است. قرار گرفتن بیضه در بیرون از بدن احتمال آسیب پذیری آن را افزایش می دهد و این طراحی در مقایسه با زمانی که بیضه ها به شکلی امن درون بدن قرار دارند، عملا نوعی دعوت به آسیب یا تصادف است. این موضوعی است واضح و به سختی بتوان در مورد اهمیت آن اقرار کرد. با در نظر گرفتن منطق خشکی که تحلیل های هزینه فایده ای تکاملی دارد، ما می توانیم تقریباً مطمئن باشیم که این سازگاری قرار گرفتن بیضه در بیرون از بدن بدون دلیل نمی تواند باشد. اگر کاری برای انجام دادن نیست، دلیل حمل جعبه ابزار چیست؟ شواهد و مدارک قانع کننده‌ای وجود دارد که نشان می دهد در دوران اخیر در نر انسان میزان تولید اسپرم و همینطور حجم بیضه به طور قابل توجهی کاهش یافته است. محققان از کاهش نگران کننده در تعداد میانگین اسپرم و همینطور کاهش قدرت اسپرم هایی که زنده می مانند خبر می دهند. یک پژوهش نشان داده است که تعداد میانگین اسپرم در مردان دانمارکی از 10 به توان 6 در 113 در سال 1940 به نصف این رقم در سال 1990 یعنی 10 به توان 6 در 66 رسیده است. لیست علل بالقوه این سقوط بلند بالا است. از مصرف مواد استروژن مانند در محصولاتی نظیر سویا و شیر گاوهای آبستن گرفته تا آفتکش‌ها، کودهای شیمیایی، استفاده از هورمون رشد در گله های دام و مواد شیمیایی به کار رفته در محصولات پلاستیکی. پژوهشی که اخیراً انجام شده نشان می‌دهد که داروی پارکستین که یک داروی ضد افسردگی وسیعاً تجویز شده است و تحت عناوین نظیر سروکسات یا پاکسیل فروخته می‌شود می‌تواند به دی ان ای سلول‌های اسپرم آسیب برساند. یک پژوهش بر روی وضعیت تولید مثلی انسان در دانشگاه روچستر نشان می‌دهد مردانی که مادرشان حین آبستنی بیش از 7 بار در هفته گوشت قرمز مصرف می‌کرده است 3 برابر بیشتر از دیگران احتمال دارد در دسته کم بارور قرار داشته باشند. منظور از کم بارور وجود کمتر از 20 میلیون اسپرم در هر میلی لیتر از منی فرد است. در میان پسران این مادران گوشت قرمزخوار میزان کم باروری 17.7% بود، در حالی که در میان مردانی که مادرشان کمتر از این مقدار گوشت قرمز مصرف کرده بود میزان کم باروری 5.7% بود. به نظر می رسد که در نر انسان بافت تولید کننده اسپرم بسیار بیشتر از مقداری است که مورد نیاز هر نخستی تک همسر یا چند همسر است. مثلا بد نیست بدانید که امروزه نر انسان در هر گرم از بافت تولید کننده اسپرمش تنها حدود 1/3 تا 1/8 از میزان اسپرمی که در هر گرم از همین بافت در 8 پستاندار دیگر مورد آزمایش تولید می شود را تولید می کند. محققان وجود این ظرفیت مازاد را در مورد سایر جنبه های اسپرم انسان و فیزیولوژی تولید منی او نیز نشان دادند. وجود همبستگی بین پایین بودن دفعات انزال و ابتلا به انواع مشکلات سلامتی شاهد دیگری است از اینکه مردان امروزی از تجهیزات تولید مثلیشان به اندازه ظرفیت بالقوه این بخش ها استفاده نمی کنند. برای نمونه یک تیم از پژوهشگران استرالیایی دریافتند مردانی که بین سالهای 20 تا 50 از عمرشان بیش از 5 بار در هفته انزال را تجربه می کنند 1/3 کمتر از دیگران در سالهای بعدی زندگی دچار سرطان پروستات می شوند. غالباً در منی علاوه بر فروکتوز، پتاسیم، روی و سایر مؤلفه های بی خطر مقادیر ناچیزی از مواد سرطانزا وجود دارد. از این رو محققان فرض را بر این گرفته اند که کاهش میزان سرطان در این افراد می تواند به علت تخلیه مکرر این مجراها باشد. یک تیم متفاوت از دانشگاه سیدنی در اواخر سال 2007 اعلام کرد که تجربه انزال به طور روزانه به شکل چشمگیری میزان آسیب به دی ان ای سلول‌های اسپرم مردان را کاهش می‌دهد و به این ترتیب میزان زایایی مردان را افزایش می‌دهد. کاملاً عکس باور متداول در این باره. پس از آنکه به 42 مرد که دچار اسپرم آسیب خورده بودند آموخته شد تا برای یک هفته به طور روزانه به انزال برسند، تقریباً در همه این افراد در مقایسه با اعضای گروه کنترل که برای 3 روز از رسیدن به انزال منع شده بود آسیب‌های کروموزومی کمتری رخ داد. تجربه ارگاسم‌های مکرر با عملکرد قلبی بهتر نیز همراه است. یک پژوهش که در دانشگاه بریستول و دانشگاه کوئین بلفاست انجام شده است نشان می‌دهد مردانی که 3 یا بیش از 3 بار در هفته به ارگاسم می‌رسند به احتمال 50% کمتر از دیگران به علت ابتلا به بیماری کرونر قلب می‌میرند. یا از آن استفاده کن یا از دستش بده. این یک اصل بنیادی در انتخاب طبیعی است. فرایند تکامل با آن منطق حسابگرانه اش به ندرت یک ارگانیسم را برای کاری که صورت نمی‌گیرد مجهز می‌کند. اگر سطح مؤثر برای تولید اسپرم و منی همان میزانی بود که برای نیاکانمان اتفاق می‌افتاد، آنگاه بعید بود که در گونه ما این میزان ظرفیت مازاد تکامل می‌یافت. مردان امروزی دارای پتانسیلی به مراتب بیش از مقداری هستند که به کار می‌گیرند، اما اگر معلوم شود که بیضه‌های مردان امروزی از نظر اندازه صرفاً رد پایی از بیضه‌های انسان‌های اجدادی است، آنگاه دیگر چه می‌توان گفت؟ از آنجا که فرد نازا از خود فرزندان و تباری نمی‌گذارد، این یک حقیقت پرواضح در نظریه تکاملی است که نازایی نمی‌تواند به ارث برده شود. اما زایایی پایین چیزی است که می‌تواند در شرایط معین به نسل‌های بعد منتقل شود. همانطور که در بالا بررسی شد، در انسان‌ها، شامپانزه‌ها و بونوبوها کروموزوم‌هایی که با بافت تولید کننده اسپرم مرتبط هستند، به سرعت به فشارهای سازشی واکنش نشان می‌دهند. بسیار سریع‌تر از سایر بخش‌های ژنوم یا کروموزوم‌های همتا، مثلا در گوریل‌ها. در محیط تولید مثلی که تصویر کردیم و مشخصه‌اش تعاملات جنسی مکرر است، ماده‌ها عموماً حین هر دوره تخمک گذاری با چندین نر آمیزش می‌کردند. همانطور که ماده‌های شامپانزه و بونوبو چنین می‌کنند. بنابراین نامحتمل بوده که مردانی با زایایی نابهنجار یا همان ضعیف بتوانند پدر این کودکان شوند، چرا که اسپرم‌های ایشان توسط اسپرم‌های سایر شریک‌های جنسی آن ماده‌ها کنار زده می‌شده است. در چنین محیط‌هایی ژن‌های مربوط به تولید اسپرم‌های سالم و قدرتمند قویاً ترجیح داده می‌شدند و در سوی دیگر جهش‌هایی که منتج به کاهش زایایی نرمی شده از خزانه ژنی حذف می‌شده است و این همان شرایطی است که هنوز هم در مورد شامپانزه‌ها و بونوبوها صادق است.